متوجه نشدم.
احساس زدگی
و خستگی رو خب یه نکته ای رو خواهش کرده بودم قبلا ازتون، الانم به مناسبت صحبت این بزرگوار باز یه بار دیگه ازتون میخوام. یادتون هست این تصویر رو براتون کشیده باشم؟ بهتون میگم هر فکری که داره میاد بالا، هر حسی که داره میاد بالا سانسور بشه رسوب درست میکنه، بعد رسوب ها کار آدم رو خراب میکنه. برای همینه که برون ریزی یک بخش مهمیه. بعد آدم ها اگر اجازه برون ریزی پیدا نکنن، به خصوص خانوم ها، احساس بسیار بدی بهشون دست میده. برای همین وقتی یک کسی احساسشو داره میریزه بیرون، اجازه بدید حرفشو بزنه، بعد باهاش مخالفت نکنید. مخالفت با آدم ها حال آدم ها رو خراب میکنه. تو بحث ارتباط مؤثر ترم قبل عرض کردم خدمتتون، وقتی که کسی داره حرفشو میزنه، شما نباید اون احساس رو انکار بکنید. باش موافق نیستید نباشید، هیچ اشکالی نداره. این که نه اینجوری نیست، میدونید اینجوری نیست یعنی چی؟ یعنی ما میفهمیم، تو نمیفهم. وقتی حال آدم ها رو خراب میکنه که یکی دیگه بهشون میگه تو نمیفهم، نه شما اونجوری میفهمی، اتفاقا ما یه جور دیگه میفهمیم، تمام شد، با هم صحبت میکنیم به نتیجه میرسیم. خب نکته دیگه یه بزنید حرفتون نمیرسه.
وقتی آدم احساسشو میریزه بیرون، بعد یه چیزایی هم میگن، یعنی باعث میشه که آدم ناراحت بشه.
آره، حتی یادمون باشه ها، برون ریزی احساسات نباید بیچارچوب باشه، چون خود همین که احساسو بیرون میریزی ممکنه احساس دیگران رو خراب کنه، بعد اونها میخوان احساسشون رو بیرون بریزن، بعد دوباره همینجوری. خیلی عذر میخوام، خیلی مثال بد و پلشتیه، مثلا این میمونه که دو نفر مظلوم شده باشن هی رو همدیگه استفراغ بکنن، حالا همدیگه رو خرابتر میکنن. اینو باید مواظب باشی. خب من اصلا یه چیزی به ذهنم رسید، ممکنه اصلا دوستانتون که نیومدند تصمیم داشته باشن نیان، پس بریم سراغ بحث که زودترم تموم بشه. ما تا اینجا چیکار کردیم؟ اومدیم توی بحث ساختار خانواده، توی بحث ساختار خانواده اومدیم عضو شناسی کردیم و بافت شناسی. توی بحث عضو شناسی بر اساس سن و بر اساس جنس میخوایم صحبت بکنیم. بر اساس سن اومدیم دوره پیشزادی رو گفتیم، دوره کودکی هم تا 7 سالگی صحبت کردیم. الان ادامه مطلب رو میخوایم بگیم، درست یادم هست؟ 7 تا 12 سالگی در این بخش از اون که در واقع آسان‌ترین قسمت زندگی است. چرا آسان‌ترین قسمت زندگیه؟ زیرا فرد هم بزرگ شده، بزرگ شده دیگه، بچه نیست، از عهده کاراش برمیاد، خودشو میتونه جمع و جور بکنه و عرض به خدمت شما، همین که بحرانهای بعدی سراغش نیامده، نه بحران نوجوانی اومده سراغش، نه مشکلات بزرگسالی. پس نه بچه است نه بزرگه، به دو شرط دوره کاملا خوبی خواهد بود. اول اینکه سالهای قبل را خوب گذرانده باشد، دوم اینکه محرکه های مخرب محیطی نداشته باشه. من یه فرصت بدم، چند نفرم یه کمی با فاصله اومدند، یادداشت بکنم بعدم توضیح بدم. ای بس بی نظمی بنده است که دیر میام و شما نمیدونید صبح که خواب بلند میشید کی بیای، سر 7:30 اینجا باشید، یه رو 8 اینجا باشید، 10 دقیقه 8 اینجا باشید. امسال که سال عصر بود من اینجوری بی نظم بودم، یه سال دیگه که سال بوزه دیگه چی میخواد بشه. خب چی شد پس؟ توی 7-12 سالگی آسون ترین قسمت زندگیه، چون بچه ها یه مقداری بزرگ شدن اون عوارض بچگی دیگه نمیاد سراغشون. مشکلات و بحران های بزرگ سالی هم در کار نیست، خیلی راحت شد. البته این خیلی راحته دو تا شرط داره: یک، سالهای قبل خوب گذرونده باشن، دو، محرک های مخرب محیطی نداشته باشن. محرک مخرب محیطی مثال بزنید. مثلا معلم بد. بعد یعنی اگر ما بتونیم، یعنی فرضها خیال بافیه، اگر بتونیم محیط خوبی رو براشون فراهم کنیم، سال قبل هم خوب گذرونده باشن، واقعا دوره بسیار راحتی. این دوره آموزش یه درم اضافه کنید درست بشه، در این دوره آموزش های رسمی مؤثر ترین راه است. آموزش رسمی بشونش، بگو میخوام مهارت‌های زندگی یادت بدم. خب 1-2-3 این 4 تا نکته رو در نظر بگیر. چه جالب، میگم 1-2-3 بعد میگم 4 تا نکته. این 3 تا نکته رو در نظر بگیر تو برخوردت با دیگران. بنابراین والدین و مربیان باید تلاش کنن به بهترین شکل و البته بدون فشار و سختگیری آنچه نیاز است را به او بیاموزند. خب آخرین جمله‌ای که تو این زمینه میخوام بنویسم: معلم در این دوره جایگاه و نقش مهمی داره. بزرگوارانی که بچه توی این سن دارن، دقت کردن بچه وقتی میخواد حرف بزنه چقدر به معلمش استناد میکنه؟ دقت کردین؟ نو میگه که معلممون گفته. بعد پدر مادرها هم خیلی خوشحال میشن از این که بچه اینقدر به معلمش علاقه داره، میگن معلمتون خیلی خیلی درست فرمونده، خیلی عادی فرمونده. اینو من زیاد دیدم ها، خیلی جالبه. طرف به راحتی آب خوردن میگه که معلمت چیزی نمیفهمه اینجوری گفته، معلمت هم بیکاره، اصلا معلوم نیست از کجا پیدا کردن اومدن گذاشتنش معلم. من به شدت مقیدم. جالبم هست، 2 سال پیاپی پسر من یه معلمی گیرش میاد، یعنی هم پارسالیش هم امسالیش، که واقعا من نمیدونم اینا رو از کجا پیدا کردن. واقعا یعنی اگه آموزش پرورش دست من بود این تیپ معلم ها رو کلا از ایران بیرون میکردم، یعنی خیلی غیر استاندارد. بچه من قرار بوده مثلا مشقاشو بیاد خونه بنویسه،
شیطنت کردم اونجا آخر کلاس نشسته نوشتم. اینقدر بیشتر قد نداره، از همه بچهای کلاس قدش کوتاه‌تره، من میریز آخر میشینه. چون خودش هم میدونه که جای بچهای شیطون آخره. بعد مشقاشو نوشته. یه کسی هم که واجب بوده برش گزارش دادن، گفته که آها فلانی نوشته. معلم آورده بچه منو گفته همه اینا رو جلوی بچه‌ها پاک کن. یعنی عرض به خدمت شما در نهایت تحقیر. بعد همه کارت امتیازات هم بیار اینجا پاره کن جلوی بچه ها بری سطل آشغال. من پسرم اومد گفت با فردا بیا مدرسه، اینجوری رفتار کرده اینا. خیلی خودم رو کنترل کردم، میدونستم که اگه برم مدرسه دیگه بعدش باید کارم به پاسکدادگاه و اینها و اینا کشیده بشه، چون میدونستم نمیتونم خودم رو کنترل کنم. نرفتم، حتی تلفنم بهش نزد، که اصلا این انگار نمیفهمه که معلم مهمترین آدمه برای بچه 7 تا 12 ساله، حتی از پدر مادر مهمتر. و اینو این نمیتونه بفهمه، چون نمیتونه بفهمه داره کارو خراب میکنه. اما من نباید خراب را خرابتر بکنم. تو زندگیتون چند تا جمله داشته باشید که اینا اصول زندگیتون باشه. من یکی از اصول زندگیم اینه، کار خراب و خرابترش نکن، بذار همون خراب بمونه. چون خراب برای رسیدن به خوب مثلا 10 تا فاصله داره، خرابتر 15 تا، وقت کار سخت‌تر میشه. من بدم میاد از آدم‌هایی که وقتی کوزه‌شو میفته رو زمین میشکنه یه لگد هم میزنن توش، و بعد خدا لگد که میزنی پخش‌تر میشه، بذار الان همینجوری که از راحت‌تر میشه جاروش کرد که لااقل خستگیش کم‌تره. حالا معلم جایگاه مهمی داره، اگه معلم اشتباه کنه نباید تخریبش کنی، چون این معلم نیست که تخریب میشه، این کیه تخریب میشه؟ بچه‌ست، چون موضوع عشقشو داره از دست میده. بهتون گفتم کلمه موضوع عشق یعنی چی؟ نگفتم؟ اشتباه کردم. استغفر الله ربی و توبه، استغفر الله ربی و توبه، استغفر الله ربی و توبه. موضوع عشق یعنی اون کسی یا چیزی که آدم سرمایه گذاری عاطفی خودش رو روی اون انجام میده. کس یا چیزی که سرمایه گذاری عاطفی آدم روش انجام میشه بهش میگم موضوع عشق. موضوع عشق بچه‌ها توی 3 سال اول کیه؟ مادر. توی 3 تا 7 سالگی موضوع عشق چیه؟ والدین. موضوع عشق میشه والدین. بعد توی 7 تا 12 سالگی معلم به تنهایی نیست، معلم و والدین. اما معلم هم نقش پیدا کرده، نقش مهمی. توی نوجوانی موضوع عشق چیه؟ آفرین. دوستان موضوع عشقشون قوی تر است از والدین. برای همینه که اصلا تعجب نکنید که اگر یه کسی گفت دوستان میگن، پدر مادر آتیش میگیرن. ما زحمت تو کشیدیم. خب این مال 7 تا 12 سالگی. یه تذکرم بنویسید آخر، تذکر. برخی از آن چه که برای 3 تا 7 سالگی گفته شد اینجا هم کاربرد دارد، مثل آموزش از طریق بازی و داستان. تموم شد. چجاره؟ سن خوبی بود، زودی تموم شد. شما اگر توی این دوره بیشتر بخواید نکته بدونید، باید کتاب‌های آموزش‌های مهارت‌های زندگی مربوط به دبستان رو بگیری، با بچه‌تون کار بکنی. یک برنامه شبکه پویا نگاه می‌کنی؟ هر کی نگاه نمی‌کنه الان استغفار کنه. سه تا استخبارم بکنه که کسی رساب بشه. اینه حالا به شوخی گفتم، ولی جدی قضیه میدونید چیه؟ گاهی کارهایی که بچه هاتون انجام میدن رو هم شما انجام بدید. یعنی میشینه پویا نگاه میکنه، شما بشینید نگاه کنید چی داره نگاه میکنه. نباید بگذارید فضا، این جمله یادتون باشه، نباید بگذارید فضای ذهنی شما از فضای ذهنی بچه تون خیلی فاصله بگیره. خطرناک. نباید بذارید فضای ذهنیتون از فضای ذهنی بچه‌هاتون زیاد فاصله بگیره. خطرناکه. یعنی اصلا من نفهمم بچه‌م الان به چی فکر میکنه. بچه‌م یه اصطلاحی به کار میبره من اصلا نمیدونم. این فیلمی نشون میداد روزی روزگاری برای 600مین بارم پخش شد همین چند وقت پیش. این اولین باری که پخش میشد یه جملهش اصطلاح شده بود، چی بود؟ میگفت گوشتو ببرم نمیدونم یه همچی چیزی، اینجوری بود. بعد این رفیق ما رفته بود عرض به خدمت شما داشته با بچهش صحبت میکرده، بچهش گفته گوشتو ببرم بذارم کف دستت نمیدونم خون بیاد نمیدونم این حرفا. بعد بابا هم گفته ای بی ادب، ای چی نمیدونم، ای خلاصه داره زب میشه، نمیشه آدم هر حرفی هم بزن. دست پای آدمو، اسلام دست و پای آدمو بسته. خلاصه بعد این ریخته بود به هم سیستمش ناجور فلان به امان. بعد مادر خونه گفته و بابا لا تخف ولا تحزن ان التلویزیون معنا، تلویزیون این چیزا رو یادش داده. بعد یه دفعه این بنده خدا متوجه شده که این یه جوکیه، یه شوخیه، یه تک کلامه از اون سریاله. فاصله ذهنی نباید خیلی زیاد باشه. الان یکی از مهمترین مشکلات والدین با بچه‌ها تو همینه که فاصله ذهنیشون با فاصله ذهنی بچه‌هاشون خیلی زیاد شده و این آزاردهنده است هم برای والدین هم برای بچه‌ها. لذا بعضی موقع این کارو انجام بدید. برگردم به صحبتم. توی شبکه پویا یه برنامه‌ای درست کردم به اسم مهارت‌های زندگی، نشون میده بچه‌های مثلا ابتدایی یه کاری انجام میدم، بعد یه کارش خوبه یه کارش بده، بعد سعی میکنم اونجا نکته یاد بدن. برنامهش بسیار ضعیف از نگاه من، بسیار ضعیفه، با اینکه یک اون 50 قسمت اولش رو از بچهای مؤسسه آقای عباسی یا شیخ وحدی عباسی رو که الان مدیر مرکز فرهانه به عنوان مشاور انتخاب کرده بودم، من بهش گفتم آقای عباسی انتظار من از تو بیشتر بود. گفت بعضی از حرفایی که من زده بودم رو رعایت نکردن. راستم میگه، توی فیلم سازی و برنامه سازی گاهی موقع نمیشه همه حرفا رو زد، اما به عنوان یه کار خوب و قابل توجه میشه بهش نگاه کرد. ضعیف بودنش رو قبول دارم، اما زحمت کشیدن براش به عنوان یه برنامه یه الگو میشه بهش نگاه کرد. اگر تونستین برنامه رو نگاه کنی و ببینید تو قالب همون برنامه میتونید داستان بگید برای بچه‌تون، میتونید داستان سازی کنید برای بچه‌تون. یه نکته ای رو قبلا هم عرض کردم الانم میگم و اون این که سعی کنید آدم‌هایی رو پیدا کنید که از نظر فکری به شما نزدیکن، بچه‌هاشون هم سن بچه‌های شما، بعد خودتون مهد کودکای داخلی درست بکنید. چند تا اتفاق میفته، هم به بچه‌هاتون نزدیک‌تر میشید، هم تمرین یه کار تربیتی کردید، اینا میتونه مفید باشه. خب یه صلوات بفرستید. بریم سراغ نوجوانی. بحرانی ترین دوره زندگی که با تغییرات بدنی آغاز می شود و با هویت یابی به پایان می تو پرانتز می نویسم هویت یعنی من کیم، چه چیز برای من ارزش دارد. نوجوانی با تغییرات بدنی شروع میشه. یهویی آدم احساس میکنه قدش داره اندازه مامانش میشه، یهویی آدم احساس میکنه صداش داره دورگه میشه، اینا توی پسر دختر الان محدود میشه. چه تموم میشه؟ یه مثال میخوام بزنم، نمیدونم با من هستید یا نه. این دیدید اول توی این چرخ سفالگری هایت که گل میزنن، خب نگاش میکنی معلوم نیست چیه، بعد آروم آروم دستشو میگیره و این گلا رو چی میکنه، آدم حد میزنه شاید کاسه باشه، شاید کوزه باشه، شاید گلدون باشه، اینا. بعد یه کمی که صبر میکنه میچرخه دستشو میگیره هنوز شله وله تغییر میکنه، آخرش به یه جایی میرسه که آدم نه بابا این که گلدونه. شخصیت ما تو دوره نوجوانی هم همینطوره، وقتی رسید به یه جایی که این که گلدونه، اینجا میشه چی؟ هویت. من هویتمو پیدا کردم، حالا از اونجا میخوام منتقل بشم به مرحله جوانی. از آنجا که
هر چقدر انتخابها گسترده تر و جوامع پیچیده تر شود، هویت یابی سخت تر می شود، امروزه دوره نوجوانی و علائم آن در مدت زمان طولانی تری مشاهده می شود. یه جمله میخوام بگم که اونایی که آقاشون طلبن امشب یه موضوع جدید برای دعوا داشته باشن، البته اگر شما از اون فراست و زیرکی و خلاقیت بهرمند نباشید که تالا سر این موضوع درگیر شده باشید. هر بزرگواری که بلد نیست الان میخوام یه راه دعوا یادش بدم. آماده هستی؟ چه خوشحالم شد دم عیدیه. البته اگه خریداتون رو کرده باشه دعوا کنید، اگه خرید نکرده هنوز احتیاطا صبر کنید، شاید بدایی حاصل کنید این دو سه روزه بشه بندازش تو خرج. یکی از مشکلات حوزه های علمیه برادران هم همین است. چه شده؟ انتخاب ها شدیداً گسترده شده. برگردید به 60 سال پیش، اگه یه نفر میومد تو حوزه چه اتفاقی براش میافتاد؟ یه دو سال که درس میخونم میفهمید که عرضه اجتهاد رو داره. نه اینجوری نمون بکشم، عرضه اجتهاد رو داره یا نداره؟ اگه عرضه اجتهاد رو داشت ثم عدم ادامتم وستقم استقامتم میرد بالا، عرضه اجتهاد رو نداشت جدا میشد، یا میرفت یه جایی به عنوان روحانی مستقر یه مسجدی میگره صرفا نماز میخون، یا چی؟ خارج از حوزه میشون. خیلی معطل نبود، خیلی معطل نبود، به خصوص با وجود فشارهای مالی که میومد زود تصمیمشو میگه. الان چه اتفاق میفته؟ الان آدمی که میاد تو حوزه، آدمی که میاد تو حوزه برادران وارد که میشه، اینو دارم میگم که شوهراتون رو درک کنید، نمیگم باشون دعوا کنید، وقتی وارد حوزه میشه از ولی فقیه که بالاترین مقام این مملکته و مرجع تقلید تا یه چیزی میخوام بگم، تو رو خدا اگر کسی اینجوری آقاشون فکر نکنه من میخوام توهین بکنم و به خدا قصد توهین نرم، قصد توضیح دارم، تا مسئول کپی در فلان اداره یه جایی رفتم یه اداره این کار دیر کرده گفتم برو کپی بگیر، رفتم کپی بگیرم دیم بره من دیم خدا چه من آشنا هاش فکر کردم خدا من این تو رو کجا دیدم، گفت فلان مدرسه، یا پس اینجا چی کار میکنی؟ از طلبی که اومدی بیرون میگه نه فشارهای مالی اومد، حالا اومدیم اینجا مقداری کار بکنیم تا ببینیم چی میشه. چند روز پیش ماشینم مشکل داشته نمیخواستم ماشین ببرم، زنگ زدم تاکسی تلفنی بیا، میبینم راننده محترم اومده جوان خوشتیپ عینک دودی، من سوار شدم یه سلام از آقای عادی، گفتم به به پیشو میمونم سفید بوده خودمون خبر نداشتیم، تو من از کجا میشناسی؟ ما پیش شما سویتی میخوندیم عینک شو ازش، گفتم اه من فامیلیار همون یادم نمیاد، گفتم یادم اومد اونجا دیدم فلان، من چیکار میکنید؟ هیچی، یه خونه تحویل گرفتیم قسطاش داشت فشار میبرد، گفتیم یه خورده رانندگی هم بکنیم فشار رو برداریم. این همه انتخاب، خب به جان خودم آدم گیج میشه. اینو درک بکنید، یعنی اگه یه کسی شوهرش مثلا 35 سالشه یا شاید هم بیشتر و هنوز سردرگمه، اصلا و ابدا تعجب نکنه. من بارها به مسئولین حوزه گفتم، حتی خودشون هم بلدن این چیزا رو ها، بعضی از بزرگواران حوزه خودشون استاد بنده بودن تو همین مسائل و تو غیر از این مسائل، منتها آدم باید مرتب اینا رو تذکر بده تا یه اتفاقی بیفته. و الان این یه مشکل جدیه برای حوزه های علمی برادران، پس بنابراین شوهراتون رو حتما درک کنین، البته ای کاش دعا هم بکنید که زودتر به اون هویت برسن، چون آدم ها اگه زیاد توی این مذبذب بودن گیر بیفتن، متاسفانه برای فرار از این مذبذب بودن تصمیم های ناگهانی میگیرن که بعد از این تصمیم های ناگهانی رو، دقیق ترین کلمه این که میشه براش به کار ببری، تصمیم های احمقانه است. یعنی چی؟ یه کاری میکنه که از اون استرابه رها بشه، یه کاری میکنه از اون استرابه رها بشه. حالا چه کار میکنه؟ مثلا یه دفعه تصمیم میگیره که بره عضو یه جایی بشه، بره یه دفعه مثلا یه تجارتی را بندازه، بره یه کاری، یعنی بعد اون کاره اصلا به سیستم این نمیخوره، از هم میپاشه، هم خودش رو آسیب میزنه هم شما.
اصلا مثلا میشه از خودی یه دفعه بیاد بیرون؟
بله، میگم دیگه کار احمقانه. یعنی 15 سال درس خونده یه دفعه میگه آقا اصلا بهش ولو خب
دمدمی مزاج
هم میشه؟ یکی از عوامل دمدمی مزاج شده همین انتخابای گسترده است.
شغلی هم که بره دوباره
بریم، چون میتونه انتخاب کنه. الان من یک بنده خدایی بوده یه موقعی با من هم کلاس بودیشون، چند وقت پیش هم دیگه دادیم سلام، یا الله کم پیدایی چیکار میکنی؟ نشستیم برای هم دیگه تعریف کردن. این بنده خدا زبان انگلیسی رو رفته، زبان فرانسه رو رفته، تاریخ رو رفته، حقوق رو رفته، روانشناسی رو رفته، فقه و اصول درس فلان آقا رو رفته، تفسیر رو رفته. دیدی؟ الان هم از هیچ کدوم نمیتونه استفاده کنه، چون هیچ کدوم تا آخر نبود. به قول یکی از اساتید ما، قهرمان کارهای نیمه تمام. چون انتخابا گسترده بوده، تو خیامون داشته میرفته دونجا نوشتن طلاب نمیدونم چی بیان امتحان بدن. دیدید که اینجوری وسوسه میکنن آدمو. یه گاهی هم من این چند روز پیش اسمس اومده دکترای مطالعات زن و خانواده، من یه دفعه گفتم که بعد نیستم بره اینم به خونه ها، خود من رفتم نشستم سایتشون رو باز کردم اینا، گفتم بعد نیست اینا یه برنامه ریزی بود. من یه دفعه به خودم میگم مرد حسابی مجی تو شغل داری؟ گفتم قضیه بنده خدا طبقه پنجم باز شد داخل این؟ گفتم دیگه اومدم بهش گفتم قذب کن بعد چاپ تو آشتش دوختن. نه گفتم اشتباه کردم، استغفر الله ربی و توبه استغفر الله. دعاکم الذنوب دعاکم الاستغفار، بیماری شما گناه، دعواش هم استغفار. اومدم بهش گفتن از این پایین داد زدن قزنفر خونت آتیش گرفت، خانومت با هر دو تا بچه‌هات سوختن. اینم گفت به خاک آدم بستنم. طبقه پنجم بود، پرید پایین به طبقه چهارم رسید، گفت که من بچه نداشتم که. یه ذره اومد پایین گفت من که اصلا زن نگرفتم، من مجردم. یه ذره اومد پایین گفت اصلا من خونه نداشتم، شبا تو چادر میخوابم. یه ذره اومد پایین تا گفت اصلا من غضنفر نیستم، و داغ با کله خورد زمین. تموم شد. من یه خودی که نشستم و هی اینو برنامه ریزی کردم تو ذهنم، خب اینم اونجا میخونم اونم. بعد یه دفعه به خودم گفتم بابا تو غضنفر نیستی، تو کار داری. یعنی این انتخابهای گسترده آدمو به هم می‌ریزه. یه نکته هم در مورد بحث ازدواج عرض بکنم، این که آدم‌ها فرصت انتخاب‌های گسترده داشته باشن، تو انتخاب مشکل پیدا می‌کنن. حالا یکی از مشکلات ازدواج‌های علنی هم همینطوره. قدیما طرف می‌دونست که یا باید با این پسرعموش ازدواج کنه، یا با این پسرخاله‌اش، یا پسر همین دیگه، کسی دیگه غیر از اینا نیست. هر کی هم میومد میگه خب حالا دیگه اون که دفع زنگ گیره، خب اگه این نشه بس دیگه کی. اما الان آدم احساس می‌کنه که شاید رفتیم دانشگاه موارد بهتری پیدا شد، حالا بذار بریم یه شهر دیگه، حالا این نباشه یکی دیگه، بذار بریم تو فضای مجازی، بذار بریم تو فضای حقیقی، بذار عضو فلان چیه همسریابی بشیم. الان دیشب مراجعه من، یکی از معدود آدمایی که شماره تلفن منو داره، زنگ زده 36 سالشه، حالا تازه به ذهنش رفته رسیده بره توی فلان مؤسسه همسریابی، مال اینجا نیستا، خیلی تا اینجا فاصله داره، تو فلان مؤسسه همسریابی ببینه که اونا چه تیپ آدمایی رو میتونن به این معرفی کنن. بهش میگم خبر داری چند سالته؟ مثلا حواست هست؟ بعد میگه که داری تحقیرم میکنی. گفت ندارم.
یعنی Yani thank you. You're about
باشه.
میگه واقعا این يعني يا
Thank you.